بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. برای جعل قبله خدای سبحان اول عظمت کعبه را مبسوطا بیان کرد و بود این کعبه مصحاب مردم است و به دست دو پیامبر بزرگوار ساخته شد و خانه‌ای است که از هر آلودگی تطهیر شد و مانند آن. بعد از اینکه اون زمین را ذکر کرد به رسول خدا فرمود مسئله قبله برمیگردد از بیت المقدس به سمت کعبه. این را به عنوان اعلام غیب و اخبار غیب به پیغمبر فرمود. بعد فرمود همراه این تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه اعتراض سفها شروع می شود. می گویند چرا از بیت المقدس به کعبه برگشت؟ جواب این اعتراض را هم بدان و برای اینا بیان کن. چند معجزه در این کلمه مطرح است. یکی اعلام قبلی است که وضع قبله بر می گردد. یکم اخبار غیب است که بعد از تحویل قبله سفها اعتراض میکنند و یکی هم جواب اعتراض است که بگو لله المشرق والمغرب. لذا فرمود سیقول السفها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. این تأخیر و تقدیمی در آیه نیست چون که بعضی ها این چنین توهم کردند، بلکه قبل از جریان تحویل قبله خدای سبحان به عنوان اخبار غیب به رسولش اعلام کرد که هم قبله عوض می شود و هم عده‌ای اعتراض می کنند و هم این اعتراض سفیهانه است و جواب اعتراض را هم بدان و به اینا بگو. این که فرمود سیقول السفها من الناس گرچه به حسب ظاهر مهم آن است که بعد از آیه 143 نازل شده باشد، چون آیه 143 می فرماید بین که فوله بچه که شطر المسجد الحرام، دستور تحویل قبله در آیه 143 است. سیقول السفها من الناس در آیه 142 است که نشانه اعتراض سفها است. گرچه این مهم است ولی در حقیقت تقدیم و تأخیر در کار نیست، بلکه به عنوان توطئه و اعلام قبلی خدای سبحان است. مسئله سفاهت همونطوری که در آیه علا انهم هم السفها گذشت، سفیه در برابر حلیم و عاقل هست. انسانی که تهی مغز است و تار و پود فکری او ضعیف و سست است او را سفیه می گویند. مثل این که پارچه‌ای که تار و پودش سست است می گویند صوب سفیه، یا زمام اون برکوبی که سست است میگوین زمام سفیه. سفاهت همون وهم و سستی در مقابل وزین بودن و رزین بودن. انسان سفیه انسانی است که سست اندیش است و اگر اندیشه به عقل تکیه نکند به برهان متکی نباشد سست است و لرزان. سفیه اون انسانی است که در اندیشه سست است و در اراده لرزان، نه در مسائل علمی توان جزم دارد و در مسائل عملی توان عزم. نه اراده مصمم نصیب اوست نه علم جزمی نصیب اوست در اثر سفاهت و وهن اضطرابی که دارد. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. این سفها اگر مشرکین باشند میگوید به این که حرفشون آن است که قبله‌ای که قبلا داشتن روی منطق و عقل نبود، قبله‌ای هم که فعلا دارن رو منطق و عقل نیست، اینا ثباتی ندارن. و اما اگر منظور از این سفها یهودی‌ها باشن میگویند که قبله‌ای که قبلا داشتن چون مورد عنایت همه انبیای پیشین بود و انبیای گذشته به سمت بیت المقدس نماز می‌خوندن، پس اون سمت از قداست خاص برخوردار است. چرا از یک جهت و سمتی که قداست خاص دارد بی جهت برگشتن به سمت دیگر؟ این سفها هم مشرکین دچار می‌شود و هم منافقین و یهودی‌ها، و انگیزه اعتراضشون هم یکسان نیست. خدای سبحان یک جواب کلی و جامع ازش بکند. بفرماد قل لله المشرق و المغرب. بحث در قبله، بحث در جهت است نه در مکان. بحث در مطاف در مکان است که انسان دور یک مکان معین طواف می کند. در طواف مکان مطرح است، در قبله جهت مطرح است. مسئله قبله کاری به جهت دارد، مسئله طواف کاری به مکان. لذا خدای سبحان از مشرق و مغرب سخن میگوید که مشرق و مغرب دو جهت هست. بنابراین ممکن است مکان معین به نام بیت المقدس در از دلی که مزار انبیای پیشین بود یا مکان بسیاری از انبیاست دارای قداست باشد، یا همچنین مکان کعبه دارای قداست خاص باشد در از دلی که معماران الهی رو بنا کردن. اما قبله کار به مکان ندارد، کار به جهت دارد. در مسئله حج عمده مکان مطرح است، مثل همون آیاتی که در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. آیه 125 همین سوره بقره این بود که و از جعلن بیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مقام ابراهیم چون قداست خاص دارد مکان نماز طواف است. خود کعبه چون قداست خاص دارد مطاف زائران است. مطاف بودن یا مکان نمازگزار بودن غیر از قبله بودن است. قبله کاری به مکان ندارد، کاری به جهت دارد. اما مکان نمازگزار یا مکان طواف کاری به جهت ندارد، کاری به مکان دارد. لذا بحث مکان از بحث جهت جداست. خدای سبحان در آنچه در قطره هست سه جهات خدای سبحان لله شقو و المغرب. منظور از این مشرق و مغرب هم جنس است که مشارق و مغارب را زیر پوشش میگیرد، نه مشرق و مغرب خاص. اون چه که در سوره معارج آیه 40 آمده است که خدای سبحان رب المشارق و المغارب است به عنوان جمع یاد شده است، که فرمود فلا اقسمو به رب المشارق و المغاربه انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم. سخن از مشرقها و مغربهاست که به لحاظ افراد جمع ذکر شد. در آیه محل بحث طبیعت به جنس براد است که همه اون افراد را زیر پوشش میگیرد. و اصولا چون زمین کروی است و به دور شمس میگردد، هر نقطه از زمین میتواند مشرق باشد و نقطه مقابلش مغرب، و چون جنس اراده شده است پس هر مشرق و هر مغربی که در جهان فرض میشود مشمول المشرق و المغرب هست. و این لله المشرق و المغرب به تعبیر دیگر میتواند این چنین باشد لله المشارق و المغارب، و جامع همه این هاست که لله الجهات و کلها، به شهادت همون آیه که در همین سوره مبارکه بقره بود و قبلا بحثش گذشت که آیه 115 لله المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. یعنی به هر سمت رو کنید رواست. چرا؟ چون شما میخواهید به سمت خدا رو کنید، اونجا هم که سمت خداست. أینما تولوا یجوز لکم. چرا؟ چون شما میخواهید به وجه الله رو کنید، اونجا هم که وجه الله هست. این أینما تولوا فثم وجه الله در حقیقت اون جزا محذوف است، دلیلش ذکر شده است. أینما تولوا جاز لکم. چرا؟ چون که فثم وجه الله شما میخواهید به وجه الله متوجه بشوید، اونجا هم که وجه الله هست. لذا فرمود قل لله المشرق و المغرب. بعد از اینکه مسئله قبله یک مسئله مهمی است، خدای سبحان از او به عنوان یک آزمایش بزرگ یاد میکند که میگوید بین کانت لکبیرتن الا علی الذین هدى الله. از این جریان تحویل قبله به عنوان یک آزمایش بزرگ یاد میکند. قبل از اینکه این آزمایش بزرگ محقق بشود خدای سبحان پیغمبر میفرماد آگاه باش، که وضع قبله عوض می شود، عده هم اعتراضی صفیحانه دارند، جوابش هم این است. این برخلاف آن است که دفعتا قبله عوض بشود، عده هم اعتراض بکنند و پیغمبر در برابر یک اعتراض پیش بینی نشده قرار بگیرد. خدای سبحان از قبل زمینه را آماده کرد، وقتی قبله وضعش برگشت اونا اعتراض کردن، پیغمبر به طور عادی تلقی کرد و جواب داد. اما سوالی که مطرح است این است که اگر لله المشرق والمغرب هست، چرا حالا گاهی بیت المقدس گاهی هم کعبه؟ از اول میخواست به سمت کعبه متوجه کنه، یا وقتی به سمت بیت المقدس توجیه کرد متوجه کرد، چرا از بیت المقدس برگردون به سمت کعبه؟ نکاتی برای این حمزه کردن که یکی از اون بارکسری نکات این است که اسلام بیش از هر چیز با تعصب جاهلی مبارزه می کند. در مکه مشرکین حجاز بر اساس تعصب جاهلی به این کعبه خیلی بها می دادن. اگر خدای سبحان قبله مسلمین را در مکه کعبه قرار می داد، اعراب جاهلی فکر می کردن این احترام به قومیت و نژاد اینهاست. خانه ای که اینها تکریم میکردن، همون خانه را اسلام به عظمت شناخت. همون قداستی که در جاهلیت برای کعبه قائل بودن، اسلام آمد هم او را امضا کرد. چون اعراب جاهلی کعبه را از قداست خاص برخوردار میدانستند، رو اساس قومی، نه رو اساس اینکه این کعبه مثابه ناس است به قیام مردمی است، به این را پیغمبر ساختمانم داد. در برابر بیت المقدس که یهودی ها او را گرای می داشتن، در مکه برای اینکه با این تعصب جاهلی مبارزه بشود، فرمود قبله شما بیت المقدس است. وقتی رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام مهاجرت کرد و همراهانشم به مدینه آمدن و در مدینه سخن از تعصب جاهلی مردم یهود بود که می گفتن بیت المقدس از آن ماست و شما استقلالی در قبله ندارید، به قبله ما رو آوردید، برای اینکه با این تعصب هم مبارزه بشود، حکم برگشت به سمت کعبه. لذا در مکه مصلحت این بود که قبله به سمت بیت المقدس باشد، در مدینه مصلحت این بود که قبله برگردد به سمت کعبه. لذا خدای سبحان می‌فرماید ما برای هر قوم یک شریعه و منهاج قائلیم. این در آیه 48 سوره مائده است که فرمود و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجا. شرعه اون گدار آب است، اونجا که میتوان به سراغ آب رفت، که شریعه فرات یعنی اونجایی که ورودش به فرات آسان است، یه شیب نرمی دارد که میشود به اون آب راه یافت، از اونجا آب گرفت. برای هر دینی یک شرع و منهاج است، خطوط کلی دین که راجبت مبدا و معاد و نبوت است یکسان است، که ان الدین عند الله الاسلام، به تغییر ناپذیر است. اما خطوط جزئی دین که فروعات جزئی است، البته قابل تغییر و تبدیل است. و نکته تبدیل هم امور است که یکی از اون امور همین بود که عرض شد. و خدای سبحان برای این تحویل قبله یک عظمتی قائل است، و این امتحان بزرگی است. در همین آیه 142 که تلاوت شد فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. اصل جریان مفارقت قبله یک آزمون الهی است، چیزی که برخلاف خواسته انسان هاست یک تحمیل و تکلیفی به نظر می رسد، برای اکثری دشوار خواهد بود. فرمود به این کانت لکری رسند، این مفارقت قبله یک امتحان سنگین است. اونا که از هدایت الهی برخوردارند، این امتحان سنگین را به آسانی حل می کنند. اما اونا که از این هدایت الهی برخوردار نیستند، همچنان برشون دشوار است. نظیر اصل صلات، درباره اصل صلات هم خدای سبحان فرمود به این که آیه 45 همین سوره مبارکه بقره فرمود و استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. اصل نماز با این که از در حجم کار خیلی سنگین نیست، ولی بسیار دشوار است که انسان خضوع کند در پیشگاه خدا و سر به خاک بسپارد، پیشانو به خاک بساید و مانند آن. نماز از در کارهای جسمی خیلی دشوار نیست، و اما عده زیادی ممکن است از خوندن نماز سر باز بزنند، برای اینکه باید انقیاد را نشون بدن. این اراقه انقیاد برای انسانهای سرکش دشوار است. فرمود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، برای خاشعین قره عین است. چون که رسول خدا علیه و آله و تعالی و سلام فرمود قره عینی فی الصلاة، یا گاهی فرمود ارحنا یا بلال، بلال موقع استراحت ما رسیده است، ما از زندگی دنیا خسته شدیم، موقع نماز فرا رسیده است، اذان بگو تا ما استراحت کنیم. نماز برای اولیای الهی روح و ریحان است، همه خستگی ها را رفع میکنند. فرمود ارحنا یا بلال، ما از کارهای دنیا خسته شدیم، حالا بخواهیم استراحت. چون با محبوب خود سخن گفتن باعث لذت است، لذا فرمود قرة عینی فی الصلاة. و اما برای دیگران چون محبوبشون نیست دشوار است. فرمود به انحال کبیرتون الا علی الخاشعون، امتحان های الهی اگر چون که با تکلیفات دیگر همراه باشد دشوار است. بس علیه تغییر قبله چون با تعصب عده سازگار نبود دشوار بود، هم برای یهودی ها سخت بود، برای اینکه میخواهند از اون بیت المقدسی که مورد تکریم نیاکانشون بود برگردند، و برای مشرکین هم اول دشوار بود اصل مسئله قبله، برای اینکه کعبه‌ای که مورد احترام جاهلی اونها و نیاکان اونها بود قبله قرار نگرفت، و در طی 13 سالی که حضرت در مکه حضور داشتن به سمت کعبه مأمور نبودن که نماز بخوانند، گرچه نقل کردن که حضرت احترام کعبه را همچنان حفظ میکرد، حتی الامکان در قسمت جنوبی قرار میگرفت، در جنوب کعبه قرار میگرفت که وقتی نماز بخواند به سمت کعبه و بیت المقدس نماز بخواند، و به سمت شمال نبود که به کعبه پشت کند و بیت المقدس رو کند، در سمت جنوب قرار میگرفت که هم به کعبه رو کند هم به بیت المقدس. ولی این برای اکثری اونها دشوار بود که دست از تعصب جاهلی بردارن. همون و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله، هر چه که هوای انسان و میل انسان درونیست تحملش دشوار است. لذا فرمود مسئله نماز برای غیر خاشعین سخت است، سعی میکنن از اول وقت به آخر وقت تأخیر بیندازن، از طمأنینه‌اش بکاهن، از اذکار مستحبی بکاهن، از اون خضوع و خشوع بکاهن، به حد اقل برسانن. اگر کسی خواست بررسی کند که جزء خاشعین است یا نه، نماز برای او دشوار است یا نه، ببیند با نماز چی رفتار میکند. اگر موقع اول وقت شد خوشحال است که به نماز دارد نزدیک میشود، و سعی میکند بالاخره طمأنینه‌اش به امکان حفظ بکند، مستحباتش حفظ بکند، خدا را شکر کند که این نماز برای او به عنوان قره عین است و گواراست. اگر نه دنبال بهانه میگردد، به اندک چیزی از اول وقت فاصله میاندازد، از مستحباتش میکاهد، از طمأنینه‌اش میکاهد، بداند به این که نماز نور چشم او نیست، محبوب او نیست، در حد یک تکلیف با او رفتار میکند. علی حال جریان قبله را خدا سبحان فبود یه امر بزرگی است. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله، و اگر کسی واقعا متعبد است در پیشگاه الهی و برهان عقلی هم رو روشن کرد که لله المشرق و المغرب، وجهی ندارد که او اعتراض کند. برهان عقلی میگوید که عین متولق فهم وجه الله، این چیزی است که عقل و نقل برانه. اگر خدای سبحان یه حقیقت نامحدود است و جا ندارد و همه جاها آیات او هستند و خدا رب المشارق و المغارب است، پس این جهتی از جهت دیگر امتیاز ندارد. این مقتضای عقل است. این برهان عقل را نقلم تایید کرد همون عین ما تولف زنبه بچه. اگر عقل و نقل برانن که جهاد یکسانن، خب خدای سبحان دستور داد که نماز را گاهی به سمت بیت المقدس گاهی هم به سمت کعبه، این که اعتراض ندارد. قهران اگه کسی اعتراض کرد میشود سفیه. چرا؟ برای این که عقل میگوید اون حقیقت نامحدود به هیچ سمت اختصاص ندارد. گاهی انسان در دریا غرق می شود، نماز می خواهد بخواند، در اون حالتی که دارد غرق می شود
آیا قبله معتبر نیست یا قبله او اینما تولف سمه وش الله هست؟ قبله او اینما تولف سمه وش الله هست، نه که قبله برای غرقا معتبر نباشد. یا انسان در حال سجده چهرش به سمت زمین است، درد مناجات میکند، گرچه مقادیم بدنش به سمت کعبه است اما چهرش به سمت خاک است. انسان بگوید در اون سمت به سمت خدا توجه نیست یا به سمت خدا توجه است؟ این چنین نیست که یک جهت خاصی برای قبله تخصص ذاتی داشته باشه، اینطور نیست. پس اگر برهان عقلی بران است که هیچ امتیازی بین جهات نیست و اگر دلیل نقلی هم بران است که اینما تولف سمه وجه الله، پس این اعتراض که چرا از بیت المقدس به کعبه یا چرا از کعبه به بیت المقدس روح شده است، اعتراض سفیهانه است. یعنی تار و پود این حرف شله، موهون است. اون پارچه‌ای که بافتش شل باشد میگن صوب سفی، و اون زمامی که شل باشد میگن زمام سفی. بنابراین اگر کسی سفیه است، این آزمون برای او سنگین است، ولی اگر کسی وزین بود و سنگین بود، این آزمون سنگین را به خوبی تحمل می کند. اضافه موضوع این کانت کبیرتن الا علی الذین هدی الله. معلوم می شود هدایت همون تحکیم است. وقتی انسان را خدا با عقل و نقل هدایت کرد، یعنی به او پایه داد، او را محکم کرد، دیگر نظیر صوب سفیه نیست یا زمام سفیه نیست، انسان وزین است. انسان وزین حرف سنگین هم تحمل میکند. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بر انسان وزین تنزل میکند. اون گاه فرمود قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. یعنی اگر قبلا به سمت بیت المقدس بود صراط مستقیم بود، بعدا به سمت کعبه برگشتید هم صراط مستقیم. خب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتكون شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا. همونطوری که ما شما را به صراط مستقیم هدایت کردیم، برای شما قبله خاص قرار دادیم به نام کعبه، و کذالک باز این چنین یک فضیلت و مزیت دیگری هم به شما میدیم، شما را حد فاصل و رابطه بین پیغمبر و مردم قرار میدیم. شما نمونه پیغمبری در بین مردم، شما شاهد و مبین سخنان پیغمبری در بین مردم. همونطوری که خدای سبحان شما را به صراط مستقیم هدایت کرد، برای شما قبله خاص معین کرد، و کذالک یعنی انعمنا علیکم به جعل کعبت قبلتا لکم، و کذالک انعمنا علیکم به جعلکم امتا وسطا، و کذالک جعلناکم امتا وسطا. وسط نه یعنی بین طرف راست و بین طرف چپ، بلکه وسط بین بالا و پایین، نه وسط بین طرف راست و طرف چپ در یک سطح افقی، بلکه در یک امتداد عمودی. وسط بین بالا و پایین، وسط بین اعلا و اسفل قرار دادیم. چرا؟ برای اینکه فرمود لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. پس شما وسطید بین رسول و ناس. اگر وسط شدید بین رسول و ناس، مثل اینکه وسطید بین آسمان و زمین، اون چه از آسمان غیب و وحی میرسد میگیرید و به زمین میرسانید. بین اعلا و ادنا شما که عالی هستید واسطه هستید، نه اینکه در یک سطح افقی بین یمین و یسار شما واسطه باشید، بین مشرق و مغرب واسطه باشید، بلکه بین اعلا و ادنا واسطه هستید. بین اعلا و ادنا اون انسان عالی واسطه است. فرمود ما شما را امت وسط قرار دادیم، برای اینکه از یک طرف مشرف بر پایین تر از خود باشید، لتکون و شهدا علی الناس، از یک طرف تحت اشراف بالاتر از خود باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدا. پس شما بین پیغمبر و بین مردمید، نه در حد نبوتی و نه دیگر مردمان در حد شماین. شما که ایمان آوردید، مؤمن شدید، به پیغمبر نزدیکید، کاری که بر دیگران سنگین است برای شما آسان است، بین مردم و بین پیغمبر قرار دارید، می شوید امت وسط بین اعلا و ادنا، بین پیغمبر و بین امت. در دنیا خدای سبحانه پیغمبر فرمود به ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، همون اکثرین چنین نیستن. حتی در زمان ذوالحجه سلام الله علیه هم باز یهودی ها و مسیحا باقی هن، منتها جزیه میدن، چون در سوره مائده فرمود بعلقینا بینهم العداوه و البغضاء الى یوم القیامه و اغرینا بینهم العداوه و البغضاء الى یوم القیامه. هم تعبیر به الغا دارد هم تعبیر به اغرا. حالا میشود بسیاری از مردم به این اسلام حقیقی ایمان نمی آورند، یا لااقل گروهی از مردم به اسلام حقیقی ایمان نمی آورند و همچنان بر عنادشون لجاج جز دارند. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. خب وسط بین چی و چی؟ وسط بین پیغمبر و بین مردم. چرا؟ برای اینکه از یک طرف زیر پوشش شهادت پیغمبر باشی، از طرف دیگر دیگران زیر پوشش شهادت شما باشن. این ضمن گرامی داشت امت مؤمنه تعیین تکلیف هم می کند، برای اینا وظیفه تعیین می کند که ما شما را امت وسط قرار دادیم، شما در این میان قرار دادیم که این دو تا کار را بکنید، یک آگاهی و یک تبیین، هم بدانید که کی بر شما نظارت دارد، هم بدانید که نسبت به دیگران چه بکنید، هم بدانید که هر کاری می کنید پیغمبر می بیند، هم بدانید که باید دیگران را هم زیر پوشش شهادت خود قرار بدید. لتکون شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهید. این شهادت یا به معنای شهادت اعمال هست یا معنی تبیین یا به معنی دیگر که بعدا بخواست خدا سبحانه خواهد آمد. اگر به معنای شهادت اعمال باشد، این گروه خاص را شامل می شود. منظور از این امت ائمه علیهم السلام و کسانی که تالی تل و ائمه. منظور از شهادت اعمال آن است که هر چه دیگران می کنند اینها در دنیا می بینند و در قیامت گواهی می دهند. هر چه در دنیا از دیگران صادر می شود اینها در دنیا می بینند و در قیامت شهادت می دهند. اینها شهدای اعمال هستند. این که فهمون جیع به نبیین و شهدا، شهدا یعنی کسانی که شاهد اعمالن. انبیا در قیامت می آین، امم هم می آین، شهدا هم می آین. شهدا یعنی اونها که می دیدن که حرف انبیا را چه گروه عمل می کنن و چه گروه عمل نمی کنن. اینا شهدا بر اعمالن. وقت به قضی بین هم بالقسط، با قسط و عقل در روز قیامت بین مردم حکم می شود. و در روایات هم دارد که ملائکه جزء شهدایند، انبیا جزء شهدایند، ذات اقدس اله که شهید شهداست و اعضاب جواره هم جزء شهدایند. اعضاب جواره جزء شهدایند یعنی در دنیا میبینن که انسان چه میکنه، در قیامت هم شهادت میدن که تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم یا الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. پس اعضا و جواره اشهادن، شاهدانن، ملائکه شاهدانن، انبیا و ائمه علیهم السلام شاهدانن، شهادت میدن، ذات اقدس اله هم که شهادن. چرا وسطن بین پیغمبر و بین امت؟ نه، اینها بین ناسن، اینها امت عالیه هستن که بین پیغمبر و بین مردم هستن. بقیه جزء مردم هستن، مؤمن عادی جزء ناسن. بله، بلاواسطه هم هست پیغمبر علیه آله و سلم، هم بلاواسطه هست هم بلاواسطه. در سوره مبارکه نسای آل عمران اونجا آمده است که جه اینا من کل امتن به شهید و جه اینا بکه حالا ها اولای شهید هست. هر امتی یک شهیدی دارد که در قیامت شهادت میدهد و رسول اکرم شهید بر شهدات، هم بر اعمال امم نظارت دارد هم بر اعمال انبیا و ائمه نظارت دارد. اگر شهادت به این معنا باشد، این مخصوص ائمه علیهم السلام است و احیانا کسانی که تالی تل و ائمه علیهم السلام است، چون که روایات فراوانی هست که منظور از این امت مای ایانا انا، از امیر مؤمنین سلام الله علیه است که فرمود منظور مای، از امام ششم سلام الله علیه است که فرمود منظور از این امت ماییم که در قیامت شهادت میدیم و نه افراد عادی. برای اینکه در بین مسلمین کسانی هستن که شهادت اونها به یک حزمه بغل، یعنی به یک دست سبزی در محکمه مقبول نیست. چگونه اینا در قیامت در محکمه عدل شهادت میدن و شهادت اینا مقبول است؟ حضرت فرمود در بین این افراد کسانی هستند که اگر درباره یک دست سبزی حزمه بغل بخوان شهادت بدن، شهادت اینا مسموع نیست، چون عادل نیستن. اونگاه خدای سبحان چگونه اینها را شهدا قرار میدهد؟ پس منظور از این امت وسط که شهدا هستن ما این که بین پیغمبر و بین مردم قرار داریم. مسئله شهادت مراحلی دارد، مواقفی دارد، مثل سوال در خود اسمی آمد، سوال هم مواقفی دارد. گاهی میفهمد به این که در سوره اعراف که فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، فهمد قیامت همه زیر سوال هست، هم انبیا هم امم. از انبیا سوال میکردن آیا مسئولیت ها رو ایفا کردید یا نه، از امم سوال میکنن که اطاعت کردید یا نه. این موقف سوال که گذشت برابر این موقف عمل میشود. در موقف دیگر سوره الرحمن دارد که یوم اذن لا یسأل عن ذنبی انس ولا جن، اونجا دیگه سوال نمیشود. چرا؟ به شهادت جمله بعد، برای یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. خب کسی که درنده خوب بود اون روز به صورت یک حیوان درنده در آمد، این سوال نمی شود که اینجاست که تشهد و السلت و ارجل رو، اینجاست که تمام وجود این آقا شهادت می داد که این شخص درنده خوبی بود در دنیا. گاهی سخن از زبان است، مثل آن که و ما قالو لجرود امشنمه شهدت و محردن قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء. گاهی می فهمد زبان اینا شهادت می داد بانکه دهن بسته است. در قرآنی که می فرماد الیوم نختم و علا افواهیم، ما دهن اینا رو می بندیم، باز می فرماد که تشهد و السنت و هم. خب اگر کسی به صورت کلب در آمد زبان شهادت می داد، یعنی تمام وجود این شخص شهادت می داد که این در دنیا درنده خوبی بود. مثل کفار که فرمود انما یعمر و مساجد الله من آمن بالله، تا این که فرمود ما کان المشرکین یعمر و مساجد الله هم یشهدون انهم کافرون. اینا که شهادت نمیدن به کفر، که کسی که بت پرستی میکند تمام وجود او شهادت به کفر میدهد، نه اینکه کافر میگوید من کافرم، که اون میشهد اقرار. و هم شاهدون علی انفسهم که کافرند، یعنی کسی که بت پرست است خود این هستی شهادت به کفر میدهد. علی حال شهادت هم این چنین است، بعض از مواقف موقف سوال هست، بعض از موقف موقف سوال نیست. اونجا که جای سوال و جواب هست جای شهادت هست. این از اسرار خبر ندارن، که از دلها چه خبر دارن، مگر اونا که تالی تل و معصوم باشن از ضمایر با خبر باشن، ولی دیگر از دلها چه خبر دارن. فقط در محکمه دنیا که بالاخره اقوال و افعال ظاهری معتبر هست و شهادت عدول مسموع است. اما لکل امرئن ما نوا انما یحشر الناس علی نیاتهم، از نیاد هیچ کسی دیگران با خبر نیستند. والحمد لله رب العالمین.